رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 127 جمعه دوم آذر ماه 1386
برابر با 23 نوامبر 2007.
سلام، من نرگس هستم.
سلام، منم سعید هستم و یه برنامه دیگه از برنامه رادیو کالج پارک در خدمتتون هست.
خب سعید چطوری؟ در شوالی؟
اینجا که خب داریم به آخر سمستر نزدیک میشیم و کم کم دیگه امتحانا از یه دو هفته دیگه شروع میشه. آها. و پروژه ها و چیزای کارهایی که دیگه که بعد برن درس ها انجام بدیم هم یک دو هفته دیگه ددلاینشونه. برحال بعد کم کم تموم بکنیم این کار رو.
آره دیگه، پس الان موقع پرکار نزدیک آخر سیمستر هست و بله. همه دانشجو دیگه مشغول تموم کردن کاراشون هستن، ولی خب خوبیش اینه که همیشه یه تعطیلی خوب داریم این موقع که وقت داده و همه جورایی یه ذره یه نفسی تازه کنن.
بعدش کریسمس و سال نوه که البته دانشگاه ما هم که بعدش یه ماهی تعطیله.
نه البته منظور من تعطیلی این هفته بود که در میشه 4 روز تعطیلی.
بله این هفته هم که تنکسگیوینگ این هفته و
فردا روز تنکسگیوینگ
و پس فردا هم در ادامش هست، بعدش هم که دیگه آخر هفته است، یه 4-5 روز پشت سر هم تعطیله.
آره برای دوستانی که آشنایی ندارن، تنکسگیوینگ روز یک تعطیلی است در آمریکا که میشه ترجمه کرد چند روز شکرگزاری و همه دور هم خانواده ها دوستان جمع میشن و رسمشون هم این هست که بوقلمون میخورن
آمریکایی‌ها. و بعد تا یه هفته بعدش هم معمولا باقی مونده
لفتوبراشو میخورن به قول خود. چی بوقلمون هم چیزای مختلف، سبزیجات و مخلفات مختلف میذارن.
بوقلمون رو فر میکنن با
آره بهش میگن اینجا استافینگ. آره
استافینگ.
بعد خلاصه دوستمون فرنگیس هم چند سال پیش برای تنکسگیوینگ و تاریخچه‌اش یک برنامه تهیه کرده بود، اگه دوست دارید آشنایی بیشتر پیدا بکنین برنامه 23 رادیو میتونید برید گوش بدین. ولی تنکسگیوینگ همیشه چهارمین پنجشنبه ماه نوامبره توی آمریکا، همیشه پنجشنبه است.
بعد جالبه. خب بریم برنامه اولمون رو گوش کنیم که طبق معمول همیشه اخبار علیرضا.
علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می دهید. با توجه به اینکه زخم معده از اختلالات گوارشی شایع است، مشخص شده این عارضه در افرادی که گروه خونی او دارند بیشتر دیده می شود. به گزارش CNN، چنانچه افرادی که دارای این گروه خونی هستند از نظر تغذیه رعایت موارد لازم را نکنند، در معرض تهدید بیشتر قرار می گیرند. بنابر همین گزارش، استفاده از سیگار و نوشیدنی‌های کافئین‌دار برای چنین افرادی توصیه نمی‌شود. همچنین نشان داده شده که سیگار در تخریب بافت‌های گوارشی نقش قابل ملاحظه‌ای دارد و مانع از ترمیم زخم‌های معده و گوارش می‌شود. لازم به ذکر است با وجود اینکه وراثت نقش قابل توجهی در ابتلای افراد به زخم معده دارد، اما استفاده صحیح و مناسب از مواد غذایی نیز به شدت در این امر مؤثر است. در ضمن افرادی که زمینه ابتلا به زخم معده و یا گروه خونی او دارند، باید از خوردن موادی که موجب افزایش اسید معده می شود مانند غذاهای تند و ترش خودداری کنند، زیرا افزایش اسید معده نهایتاً می تواند منجر به زخم معده شود. در ضمن این گونه افراد نباید بدون نظر پزشک از آسپرین استفاده کنند، زیرا ممکن است منجر به تشدید خونریزی شود. پدر آمریکایی به قتل دو فرزندش که 3 قبل ناپدید و به تازگی اجساد آنها پیدا شده است متهم شد. دان پورتر پدر 44 ساله پسر 7 ساله و دختر 8 ساله اش را به خاطر ترساندن همسر سابقش که از وی طلاق گرفته بود به قتل رساند. پورتر در دادگاه به قتل فرزندانش اعتراف کرد و ضمن عذرخواهی گفت: متاسفم، البته مهم نیست که من چقدر تأسف می‌خورم، بلکه می‌توانم درک کنم کسانی هستند که هرگز مرا نخواهند بخشید. سام و لندیسی، دو کودک قربانی این حادثه، در اثر جراحت ناشی از شلیک گلوله جان سپردند. اگر پورتر محکوم شود، مجازات وی به خاطر قتل درجه یک قصاص خواهد بود. پورتر پس از اینکه در جوان سال 2004 به دست پلیس دستگیر شد، به پلیس داستان‌های جعلی متفاوتی در این باره گفته بود. در میان مردم نیویورک بیش از 1,300,000 نفر، یا به عبارت دیگر یک نفر از هر شش نفر، قادر به تأمین غذای کافی برای خود نیست و از گرسنگی رنج می‌برد و هر روز به تعداد کسانی که به مراکز توزیع غذای رایگان مراجعه می‌کنند افزوده می‌شود. به گزارش بی بی سی، سازمان اتحاد علیه گرسنگی در شهر نیویورک اعلام کرد تعداد کسانی که به مراکز فوق مراجعه می‌کنند در سال 2007 20% افزایش یافت. بعضی از مراکز توزیع غذای رایگان برای تأمین تقاضای مراجعان خود مشکل دارند. سازمان فوق علت اصلی این امر را افزایش فقر و همچنین قطع کمک‌های غذایی از طرف دولت می‌داند. این در حالی است که دولت بوش مالیات ثروتمندان بزرگ و شرکت‌های عظیم آمریکایی را کاهش داده است. جولبرگ، مدیر اجرایی سازمان فوق، با صدور اطلاعی گفت: بررسی سالانه در مراکز توزیع غذای رایگان نشان می‌دهد عده بیشتری از خانواده‌های شاغل، کودکان و افراد سالخورده برای گرفتن غذای رایگان مراجعه می‌کنند. در اطلاعیه وی اضافه شده: با توجه به اینکه در سال گذشته که اقتصاد کشور هنوز قوی بود، تعداد گرسنه‌ها افزایش یافت، تعجبی ندارد حالا که اقتصاد کشور دارد ضعیف می‌شود، صف‌های این سالن‌های غذاخوری درازتر شوند. بعضی از مؤسسات خیریه توزیع غذای رایگان اعلام کردند: چون دولت تا 3/4 بودجه آنها را قطع کرده، قادر به توزیع بوقلمون به مناسبت عید شکرگزاری در روز پنجشنبه در آمریکا نیستند. بانک غذا، یک سازمان غیرانتفاعی که به حدود 1,000 محل توزیع غذا مواد غذایی می‌رساند، اعلام کرد موجودی آن در مقایسه با شرایط مشابه به نصف کاهش یافته است. 59% برنامه‌های غذایی نیویورک اعلام کردند منابع کافی برای تأمین تقاضا ندارند. این رقم سال گذشته 48% بود. وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرد که 12,600,000 خانوار آمریکایی، یا به عبارت دیگر بیش از 30,000,000 نفر، معادل 10% کل جمعیت آمریکا، در سال 2006 در مواقع غذای کافی نداشتند. ایتالیا قصد دارد قوانین شدیدتری علیه فحشای نوجوانان وضع کند. وزیر کشور ایتالیا جولیانو آماتو در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به این مطلب، دلیل آن را افزایش فحشا در بین نوجوانان اعلام کرد. به گفته او، یکی از عوامل رویاوری نوجوانان به فحشا قماربازی و مغرور شدن آنهاست. خبرگزاری آسوشیتد پرس با اعلام این خبر افزوده است: افرادی که با دختران زیر 16 سال رابطه جنسی داشته باشند به حداکثر 6 سال حبس محکوم می شوند. این مجازات قبلا در مورد رابطه جنسی با دختران زیر 14 سال اعمال می شد. همچنین افرادی که در نزدیکی کلیساها، مدارس، بیمارستانها و در پارکها به خرید و فروش سکس اقدام کنند، مشمول جریمه های نقدی سنگینی خواهند شد. دولت همچنین قصد دارد حق سرپرستی فرزندان را از کسانی که مرتکب کودک‌آزاری شده اند سلب کند. شاد و پیروز باشید.
خب، با تشکر از علیرضا که مثل همیشه اخبار خوبی رو از اقصانقاط جهان برای ما تهیه میکنه.
بله.
خب، برنامه بعدیمون فکر کنم سعید مال خودته، نه؟
بله، برنامه بعدیم مال منه. و بدونیم که بله، خب میریم گوش بکنیم بعد میبینیم راجع به چیه.
سورپرایزه ها، نمیخوایی چی بگی.
البته دوستانی که با کار رادیو آشنا هستن میدونن که چرا من هیچی نمیخوام بگم راجع برنامه.
باش.
بله. خب میریم که با هم گوش بکنیم. سعید هستم. برنامه امروز من راجع به قهوه است. قهوه برای اولین بار در قرن نهم میلادی کشف شد در جنگل‌های اتیوپی و از اونجا به یمن و مصر راه پیدا کرد و بعد از اونجا هم به ایران و ترکیه و شمال آفریقا. جالبه بدونید که بعد از اون قهوه از کشورهای اسلامی به ایتالیا و بعد از اون به بقیه کشورهای اروپایی راه پیدا کرد و بعد از اونجا هم به آمریکا راه یافت. و این نشون میده که برخلاف اون چیزی که ممکنه خیلی فکر کنن، منشأ قهوه از کشورهای اسلامی بوده و بعد به غرب راه پیدا کرده، هرچند که امروز می‌بینیم که کشورهای غربی خیلی بیشتر قهوه استفاده میکنن تا مثلا فرض کنیم که کشور خود ما. امروز دونه های قهوه در آمریکای لاتین، آفریقا و جنوب شرقی آسیا پرورش داده میشن. خب در ادامه میخوام راجع به فرایند تهیه دونه های قهوه بپردازیم. در ابتدا میوه قهوه رو که حاوی دونه های قهوه است و بعد از اینکه میرسه میچینن که فرایند معمولا با دست انجام میشه و بعدش توسط یک سری ماشین هایی خود این میوه رو از هسته هاش جدا میکنن که در واقع اون هسته هاش دونه های قهوه‌ای هستن که مورد نظره. بعد از این یک فرآیند تخمیر رو این دونه های قهوه انجام میدن تا باقی مونده میوه قهوه‌ای که روی این دونه ها مونده رو هم پاک بکنن و خود دونه ها به صورت پاک شده باقی بمونه. بعد از این مرحله دونه های قهوه رو با مقدار زیادی آب میشورن تا این باقی مونده میوه‌ای که حالا تخمیر شده و از دونه ها جدا شده رو پاک بکنن و در انتها هم دونه ها رو خشک میکنن و بعد بر حسب اندازه شون دسته‌بندی میکنن و در این مرحله دونه قهوه به دست میاد که بهش میگن دونه قهوه سبز که هنوز برشته نشده. مرحله بعدی مرحله برشته کردن دونه های قهوه است. دونه های قهوه معمولا به صورت برشته شده در بازار به فروش میرسن و کمتر به صورت قهوه سبز فروخته میشن. این مرحله از اهمیت زیادی برخورداره به خاطر اینکه چگونگی و مقدار برشته کردن تأثیر زیادی داره در مزه نهایی قهوه و باعث میشه باعث تغییرات فیزیکی و شیمیایی در ساختار دونه های قهوه میشه. در طی این مرحله دونه های قهوه آبشون رو از دست میدن و خشک میشن، ولی از طرف دیگه حجمشون زیاد میشه و این باعث میشه که چگالی دونه های قهوه کم بشه. این تغییر در چگالی دونه های قهوه تأثیر مستقیمی داره در غلظت قهوه‌ای که در نهایت به دست میاد. فرآیند برشته شدن قهوه از موقعی آغاز میشه که دما به حدود 200 درجه سانتیگراد یا یک چیز در حدود 400 درجه فارنهایت میرسه. در طول این فرآیند تغییرات شیمیایی زیادی در دونه‌های قهوه اتفاق میفته که در ادامه به مهمترین اونا اشاره میکنم. یکی از مهمترین این فرآیندها کارملیزیشنه که در طی اون ذرات نشاسته داخل دانه‌های قهوه شکسته میشن و به قندهای ساده‌تر مثل ساکاروز تجزیه میشن و در ادامه این قندها با اکسیژن و آب ترکیب میشن و رنگ قهوه‌ای پیدا میکنن، مشابه همون فرآیندی که برای تشکیل کارامل اتفاق میفته. این باعث میشه که دونه‌های قهوه رنگ قهوه‌ای پیدا بکنن. ساکاروز خیلی به سرعت در طی این فرآیند مصرف میشه و از بین میره و حتی ممکنه که در دونه‌های قهوه که خیلی برشته شدن و رنگ تیره پیدا کردن دیگه ساکاروز به صورت شکر وجود نداشته باشه. همچنین در طی این فرآیند برشته کردن روغن‌های معطر، اسیدها و کافئین قهوه هم کم کم ضعیف میشن. ولی در دمای 205 درجه سانتیگراد یا حدود 400 درجه فارنهایت روغن‌های دیگه شروع می‌کنن به تشکیل شدن که مهمترین اون روغن‌ها کافئول نام داره. در واقع مزه و بوی اصلی قهوه از این روغن کافئول ناشی میشه. در ضمن اگه که دقت کنین اسم این روغن کافئوله که خیلی شبیه کافی اویل هست که به معنی روغن قهوه است. قهوه که به دست میاد بر اساس مقدار برشتگی و رنگش به 7 طبقه تقسیم میشه که از کمترین برشتگی به بیشترین برشتگی به این صورتیه که الان میگم. اول از همه لایت، بعدش سینامون، بعد میدیوم، بعد های، بعد سیتی، بعد فول سیتی، بعدش فرنچ و از همه تیره تر هم ایتالیان روست. معمولا قهوه هایی که تیره تر هستن و دارک روست هستن ملایم تر هستن به خاطر اینکه فایبر کمتری دارن و مزه شیرینی بیشتری دارن. در نقطه مقابل اونها قهوه هایی که لایت روست هستن و کمتر برشته شدن معمولا کافئین بیشتری دارن و مزه تلخی بیشتری هم ممکنه داشته باشن و همچنین بو و اسانس بیشتری هم دارن، به خاطر اینکه در طی فرآیند برشته شدن یک سری از این اسیدها و روغن‌های معطر قهوه از بین میرن. البته همونطور که گفتم در طول فرآیند برشته شدن یک سری روغن‌های دیگه هم آزاد میشن که اونها مزه قهوه میدن در واقع به قهوه. یک نکته دیگه این که همونطور که ممکنه دیده باشید یک سری از انواع قهوه هستن که به عنوان دیکف به فروش میرسن و قهوه‌ای هستن که کافئین اونها گرفته شده که برای منظور جدا کردن کافئین از دونه‌های قهوه معمولا دونه قهوه برشته نشده رو در آب جوش قرار میدن و این باعث میشه که کافئین و یه سری دیگه از چیزهایی که در داخل دونه قهوه هستش در آب حل بشه و بعد با یک سری از مواد شیمیایی این کافئین رو جدا میکنن از اون آب و بعد دوباره اون آب رو خوش میکنن تا بقیه موادی که در آب حل شده بوده دوباره به دونه های قهوه برگرده و بعدش این دونه های قهوه که کافئین اونها گرفته شده رو مثل بقیه دونه های قهوه برشته میکنن و ازش استفاده میکنن. یک نکته‌ای که در اینجا جا داره بهش اشاره کنم اینه که برای نگهداری قهوه به منظور اینکه بو و مزه قهوه حفظ بشه باید اون رو در ظرف‌های نگهداری کنین که هوا و رطوبت به اونها نفوذ نکنه و همچنین نور و گرما هم به قهوه نرسه. در ادامه میخوام به روش‌های مختلف تهیه قهوه و انواع نوشیدنی‌هایی که میشه از قهوه تهیه کرد اشاره بکنم. برای تهیه نوشیدنی‌ها ابتدا دونه های قهوه را آسیاب میکنن. روش های مختلفی برای آسیاب کردن وجود داره که بر حسب اینکه چقدر دونه ها را آسیاب میکنن و پودری که به دست میاد دونه هاش چقدر ریز باشه و درشت باشه طبقه بندی میشن. در بین این روش های آسیاب کردن ترکیش گرایند ریزترین دونه ها را داره و کافی پرکولیتور و فرنچ پرس بزرگترین دونه ها را دارن. البته اکثر دستگاه‌های قهوه‌ساز خانگی از میدیوم گرایند استفاده می‌کنن که دونه‌های اونها سایز متوسط داره. برای درست کردن قهوه سه تا روش اصلی وجود داره. اولیش جوشوندنه، دومیش فرو کردنه و سومیش هم تحت فشار. در اولین روش که جوشوندنه پودر قهوه رو در آب می‌ریزن و اون رو می‌جوشونن تا قهوه به دست بیاد. این روش قدیمی‌ترین روش درست کردن قهوه است و برای درست کردن قهوه ترک استفاده میشه. در روش دوم که در دستگاه‌های قهوه ساز اتوماتیک به کار میره آب داغ میریزه توی یک محفظه‌ای که یک فیلتر درش قرار داره که توی اون فیلتر پودر قهوه قرار داره و بعدش این آب داغ روغن و اسانس قهوه رو به خودش جذب می‌کنه و بعد از اون فیلتر رد میشه و میریزه و توی یک ظرفی در پایینش جمع میشه. در این روش از جاذبه استفاده میشه برای عبور قهوه از فیلتر. فیلترها میتونن به صورت کاغذی باشه که در اون صورت برای هر بار درست کردن قهوه فیلتر رو عوض میکنن، یا اینکه فلزی باشه که در اون صورت فیلتر بعد شسته بشه بعد از هر بار درست کردن قهوه. یک روش دیگه که در دستگاه پرکولیتور ازش استفاده میشه اینه که با استفاده از فشار بخار آب، آب رو میفرستن بالا و میریزن روی اون صافی روی پودر قهوه و بعد از اینکه این قهوه از روی صافی رد شد دوباره با استفاده از بخار آب این فرستاده میشه روی قهوه و این پروسس چند بار تکرار میشه تا اینکه یک قهوه غلیظ به دست بیاد. روش دیگه که در دستگاه‌های مثل فرنچ پرس از اون استفاده میشه اینه که قهوه و آب داغ رو در یک محفظه قرار داده میشن برای یک مدت چند دقیقه و این باعث میشه که آب داغ مدت زیادی با قهوه تماس داشته باشه و یک قهوه غلیظ و خیلی قوی به دست بیاد و بعد از این مدت از فیلتر عبور داده میشه قهوه تا تفاله‌های اون جدا بشه. دسته آخر هم اسپرسو ماشین ها هستن که به این صورت کار میکنن که آب داغی که هنوز جوش نیامده با فشار خیلی زیاد از توی قهوه عبور داده میشه و بعد هم از یک صافی رد میشه که این باعث میشه که قهوهی که به دست میاد خیلی غلیظ و قوی باشه و یک رنگ حالت قهوهی مایل به قرمز داره و روش هم یک لایه فوم تشکیل میشه معمولا که بهش کریما میگن. خب در ادامه میخوام به انواع نوشیدنی هایی که از قهوه تهیه میشن اشاره بکنم. خب خود قهوه ای که از دستگاه های قهوه ساز اتوماتیک یا دستگاه پرکولیتور یا فرنچ پرس به دست میاد به صورت مستقیم استفاده میشه و بهش هم همون قهوه میگن که معمولا بهش شکر، شیر یا کرم هم اضافه میکنه. در مقابل بقیه نوشیدنی هایی که از قهوه تهیه میشن معمولا بر مبنای اسپرسو هستن، به خاطر اینکه اسپرسو غلیظ‌تر و آب کمتری داره و مناسب از اینجا هست برای استفاده در نوشیدنی های دیگه. خود اسپرسو ممکنه به تنهایی استفاده بشه که در این صورت بهش همون اسپرسو میگن. واحد اندازه‌گیری اسپرسو شات هست و نوشیدنی هایی که بر مبنای قهوه هستن معمولا یک یا چند شات اسپرسو درشون استفاده میشه. یکی از این نوشیدنی ها که کف لاته بهش گفته میشه، درش مقدار زیادی شیر که توسط بخار گرم شده رو بهش اسپرسو اضافه میکنن. در این نوشیدنی مقدار شیر بیشتر از مقدار اسپرسوه. یک نوشیدنی دیگه که درست میکنن کاپوچینو هستش که شبیه لاته هست، با این تفاوت که مقدار شیر و اسپرسوش تقریبا مساویه. و نکته دیگه این که برای درست کردن این نوشیدنی بخار رو با فشار زیاد از توی شیر سرد رد میکنن که این هم باعث میشه که شیر گرم بشه، همین که یک لایه فوم بالای شیر درست میشه که برای کاپوچینو خیلی مهمه. یک نوشیدنی دیگه کافه ماکیاتو هستش که در اون مشابه کاپوچینو شیر و اسپرسو با هم ترکیب میشن، با این تفاوت که مقدار شیرش خیلی کمه و فقط یک فوم از شیر در واقع روی اسپرسو قرار داده میشه. اگر که علاوه بر شیر به اسپرسو شکلات هم اضافه بکنن، در واقع پودر کاکائو اضافه بکنن، بهش موکا میگن. علاوه بر این هر کدوم از این نوشیدنی ها علاوه بر این که به صورت داغ و تازه مصرف میشه، ممکنه که به صورت سرد و همراه با یخ هم استفاده بشه که در اون صورت یک کلمه آیست هم به اولش اضافه میشه، مثل آیست کافی. البته بعضی کافی شاپ ها اسمای دیگه ای رو ابداع کردن برای این نوشیدنی های سرد. مثلا توی استارباکس به کاپوچینویی که سرد باشه و یخ داشته باشه بهش میگن فراپاچینو. یه نوشیدنی دیگه هم که از اسپرسو تهیه میشه امریکانو هستش که دوتا شات اسپرسو رو با آب داغ مخلوط میکنن که این خیلی شبیه قهوه دم کرده هستش، با این تفاوت که از اسپرسو درست شده و مزه بهتری داره. خب در پایان هم میخوام به مقدار کافئینی که در قهوه‌ای که با هر کدوم از این روش‌ها به دست میاد اشاره بکنم. معمولا قهوه‌ای که از دستگاه‌های قهوه‌ساز به دست میاد که به صورت قهوه یا با دم کردن به دست میاد، یه چیزی در حدود 150 میلی گرم کافئین داره. یک شات اسپرسو یه چیزی در حدود 40 گرم کافئین داره. و جالبه که بدونین که بیشتر نوشیدنی‌هایی که درشون از اسپرسو استفاده میشه بین یک تا دو شات اسپرسو درشون وجود داره. البته این مقادیر بسته به مقدار قهوه‌ای که مصرف می‌کنین و اینکه چجوری واقعا این قهوه درست شده باشه میتونه خیلی فرق بکنه. شاید جالب باشه برای اون دوستانی که در آمریکا هستن که استارباکس اسپرسوش 75 میلی گرم کافئین داره یک شات اسپرسوش و قهوه استارباکس سایز متوسطش 330 میلی گرم کافئین داره. خب در پایان هم به این نکته فقط اشاره میکنم که یک سری قهوه هم هستش به عنوان اینستانت کافی میفروشن و اینها اینطوریه که قهوه رو بعد از اینکه دم کردن و تهیه کردن این رو خشک میکنن و یه پودری که به دست میاد رو به عنوان اینستانت کافی میفروشن که این پودر رو دوباره میشه در آب حل کرد یا در شیر میشه حل کرد و قهوه دست میاد که البته از نظر مزه و طعم و بو در سطح خیلی پایین‌تری قرار داره نسبت به قهوه‌ای که به صورت تازه تهیه بشه. خب امیدوارم از این برنامه استفاده کرده باشین. خدا نگهدار.
خب مرسی سعید از این اطلاعاتی که به ما دادی.
خواهش میکنم. خب پس بدون اتلاف وقت میریم سراغ برنامه بعدیمون.
برنامه بعدی رو پریسا برامون تهیه کرده و فکر میکنم با یک وبلاگ نویس مصاحبه کرده توی برنامهش.
بله پس میریم که با هم دیگه باشیم.
سلام میکنم به همه دوستان و شنونده های رادیو کالج پارک. پریسا هستم و در این برنامه با لوازند گفتگو میکنم، نویسنده وبلاگ بلود که از وبلاگ های شناخته شده دنیای وبلاگ های فارسیه. سلام لوا جان، مرسی که وقتت رو به ما دادی.
سلام پریسا جان، خیلی ممنونم از دعوت شما و رادیو کالج پارک.
لوا جان، میشه خودت رو برای ما و شنونده های رادیو کالج پارک معرفی کنی؟
من لوا هستم، اونطوری که خواننده های وبلاگم منو میشناسن لوا زند هستم. خیلی ها ترجیح میدن منو همون بلوط یا بلوتک صدا کنن. هرچند که داستانی پشت همون بلوتک هم هست که چرا بلوتک شد. 26 سالمه، تو ساکرامنتو کالیفرنیا زندگی میکنم. در ساری به دنیا اومدم، مرکز استان مازندران، اگه نمیدونید کجاست. سال 1357 اسفند ماه 59 با این سال انقلاب اشتباه گرفتم. ماه 59 در ساری به دنیا اومدم، تا دوره دبیرستانم اونجا بودم. بعد از اون ساکن تهران شدیم. بعد از دبیرستان به خاطر علاقه‌ای که به ریاضی و فیزیک داشتم مهندسی رو انتخاب کردم. یک سال مهندسی عمران خوندم، بعد همونجا مهندسی رو برای همیشه گذاشتم کنار، بوسیدم و گذاشتم کنار. حقوق رو شروع کردم سال بعد از اون تجربه ناموفق در مهندسی، و سال سوم حقوق بودم سال 2003 که جریان مهاجرت به خانواده پیش اومد و اکتبر 2003 ما از ایران خارج شدیم. بعد هم که خب اومدیم ساکرامنتو موندگار شدیم، و تقریبا یک سال بعد از اون بود که من دوباره درسم رو از اول اینجا شروع کردم، که اونم جریانی واسه خودش داشت که چرا دوباره تصمیم گرفتم از اول اینجا شروع کنم. الان هم دانشجوی سال سوم جامعه شناسی دانشگاه ایالتی ساکرامنتو هستم و کار هم میکنم توی سازمان غیرانتفاعی و در خدمت شما.
مرسی، خیلی جامع و کامل جواب سوالای ما رو دادی. حالا اینو میخوام ازت بپرسم، برگردیم به وبلاگستان. بلوط رو از کی شروع کردی نوشتن وبلاگ تو؟ منظورمه
اولین پست بلوط در مارچ 2006، فکر میکنم 29 مارچ 2006 نوشته شد. من خیلی تازه پا هستم، یعنی بعد وبلاگ های قدیمی که الان وارد سال ششم میشون شدن یا سال هفتم، من تازه دو سال هم نشده که.
خب تو این دو سالم خوب نوشتی و همیشه به روز بودی تقریبا، چون من معمولا خودم وبلاگستان فارسی رو دنبال میکنم. خب حالا هیچ انگیزه ای تو نوشتن وبلاگ داشتی؟ برای چی شروع کردی اصلا؟ آیا مهاجرت توش نقش داشت یا نه؟
من همیشه می نوشتم، فقط فضا تغییر کرد، یعنی از دفترات از سررسید سالانه به فضای بازی به اسم اینترنت رسید. مهاجرت بی تاثیر نبود. اولا که اصلا شناخت من با وبلاگستان فارسی برم خیلی، شاید مثلا 3 سال بعد از اون که حتی وبلاگستان شروع به کار کرده اولین وبلاگ رو نوشتند و ادامه دادند بقیه بچه ها. و من خیلی اتفاقی یک روز داشتم توی گوگل دنبال یک فیلم ایرانی میگشتم و رسیدم به آرشیو یکی از دوستان که اون موقع فیلم میذاشت، و بعد اصلا مثلا فرض کنید که تو آرشیوشون چند تا فیلم بود. من این فیلم ها رو برای دوستی دانلود میکردم و اصلا فکرم نمیکردم که این چیزایی که این وسط کنار نوشته شده و آدم مثلا میره روش و دست میشه لینک میشه. پس میگم بعد از این که مثلا 3-4 ماه از باز کردن اولین صفحه وبلاگ فارسی گذشت، من تازه اون چیزا رو کشف کردم که بعدا فهمیدم بهشون میگن لینک. و بعد به نوشته ها رسیدم و به اولین وبلاگ و وبلاگ های بعدی و وبلاگ های بعدی.
خوبه، منم معمولا خودم اینجوری کار میکنم، از این لینک به اون لینک، و خلاصه آدم یادش میاد چند ساعت گذشته و توی دنیای وبلاگ ها مونده.
دقیقاً همینطوره.
تو توی نوشتنت اصلا هدفی رو دنبال میکردی میکنی، یا اینکه اصلا الان فکر میکنی بلوط تو چه جایگاهیه، یا آیندهش رو چجوری میبینی؟
من حالا شدم رفت بیشتر به سال اول داشته باشه، سال که شد نصف کارمون جوابش. بیشتر من برای این شروع کردم که خودم احتیاج به نوشتن داشتم. نوشتن همیشه یه جوری مسکن بوده برای من، از خط خطی کردن کتابای مدرسه گرفته تا نوشتن توی سر رسیدم. در واقع برای خودم شروع کردم به نوشتن، برای اینکه خودم رو یه جور آروم کنم. بعد مخاطب پیدا شد. نمیتونم بگم مخاطب بی اهمیت بوده یا هست، اصلا اینطور نیست، نقش بزرگی داشته، ولی نوشتنم برای خودم بوده در درجه اول. تا وقتی که احتیاج به نوشتنم باشه خواهم نوشت. نمیدونم که شاید 5 سال دیگه بیاد و بگم نه دیگه نوشتن من ارضا نمیکنه، من باید راه دیگه پیدا کنم برای تفریح خودم. اون وقت هست که نمیدونم، ولی فعلا توی لحظه زندگی میکنم. الان احتیاج دارم که بنویسم و مینویسم و واقعا نمیدونم یعنی پیش خودم ننشستم بگم خب این برنامه 5 ساله بلوط هست، در 5 سال آینده من این کارو خواهم کرد، همچه اتفاقی نیفتاده و نمیدونم چی میشه.
چون همونجوری که خودت میدونی خیلی از وبلاگ‌ها یه موضوعی رو دنبال میکنن، درباره یه هدف خاصی مینویسن و توضیح میدن و خلاصه لینکاشون مربوط به این قضیه ها میشه، ولی تو معمولا بیشتر از دید اجتماعی مینویسی، کما بیش انتقادی و خیلی شخصی.
آره ببینید من همه این چیزا هستم، من یه زندگی شخصی دارم که یه جورایی هم بی‌پرده تو اینترنت هست، یه زندگی اجتماعی دارم، سر کارم درسام هستن، خانواده‌ام هست و به خاطر کارم با یه قشری از جامعه هم سر کار دارم که ایرانی های مهاجر هم جزوی از اون هستن، خیلی وقت جنبه انتقادی هم به خودش میگیره، در جریان مسائلم سعی میکنم تا حد خودم تا حد امکان سوادم باشم، بنابراین نمیتونم، یعنی خیلی وقت خواستم اون وقتا که اول فکر میکردم میخوام فقط راجع به مسائل اجتماعی بنویسم، ولی دیدم نمیتونم اینطور تقسیم بندی بکنم به خاطر اینکه اون وقت یه بخش دیگه اصلا ناگفته میمون، واسه همین یک آش شلم شور باید همه چیزایی هست که امکان داره در زندگی من اتفاق بیفته.
خب با توجه به اینکه خودت هم اهل وبلاگ خوندن هستی و من میدونم، فکر میکنی چه تفاوتی بین وبلاگ نوشتن از داخل ایران هست با وبلاگ نوشتن از خارج از ایران، یعنی وبلاگایی که مهاجرا می نویسن و وبلاگایی که غیر مهاجرا ایرانیایی ساکن ایران می نویسن؟
یه جریان از چند بود میشه بررسی کرد. اولا کسایی که خارج از ایران هستن شاید دسترسیشون به اینترنت به نسبت بچه‌ای که تو ایرانن بیشتر باشه، هم اینترنت پرسرعت‌تر دارن و هم شاید ارزان‌تر باشه. من هنوز با اون دوره‌ای که خودم تو ایران بودم مقایسه میکنم که ما تقریبا از اینترنت
درست
و اینا استفاده میکردیم، واقعا الان نمیدونم در چه حدی هست متاسفانه. در هر حال نمیشه منکر این قضیه شد که امکانات اینترنتی که در واقع پایه نوشتن وبلاگ تو خارج از ایران بیشتره. مسئله این که بچه هایی که خارج از ایران هستن یه جور میخوان این خلاء رو پر کنن، خیلی دلشون میخواد فاصله شون با ایران کم بشه یا اون فاصله رو پر کنن یا نذارن به وجود بیادن هست، جد اونا بخوان اونا یه دلیل دیگه برای نوشتنشون باشه. تنهایی هست بخش بزرگی از قضیه است که نمیشه منکر شد. از یه طرف آزادی بیشتری هم دارن، یعنی خیلی ترس از این قضیه نیست که من اگه الان یه مطلب انتقادی بنویسم راجع به اینکه نون سر کوچه‌مون امروز گرون شد، امکان داره که یه اتفاق سرد در برای من بیفته در دانشگاه مثلا، یه خورده آزادی عمل بیشتری هم دارن. و خب اون تفاوت وبلاگ نویسی ایران داخل ایران و خارج از ایران هم شاید بیشتر به این قضیه برگرده که اگه تو ایران آدم باشه و بخواد با اسم واقعیش بنویسه شاید باید مجبور باشه پی چیزایی رو به تن خودش هم بده.
دقیقاً همین سوال بعدی من بود، می‌خواستم ببینم اگر تو ایرانم بودی با اسم واقعیت وبلاگ می‌نوشتی یا نه.
نمیدونم، اصلا نمیدونم اگه من تو ایران بودم جرأت این قضیه رو داشتم که اصلا بیام از همین چیزایی که الان می‌نویسم همه رو با صدای بلند و با اسم خودم اعلام کنم یا نه. من شهامت بچه‌ای که ایران هستم و با اسم خودشون می‌نویسن رو خیلی تحسین می‌کنم. خودم هیچ وقت به مستعار نویسی فکر نکردم اصلا، ولی نمیدونم این اتفاق اگه تو ایران هم بود می‌افتاد یا نه، واقعا نمیدونم چون تجربه نکردم.
خب حالا بذار یه سوال شخصی ازت بکنم، خودت چه وبلاگایی رو بیشتر دوست داری و می‌خونی؟
بس ببینید اولا خیلیش بستگی به وقت داره، اگه یه روز کاملا وقت آزاد داشته باشم و تنبلم باشم و کتاب نخوام بخونم و هیچ کار دیگه هم نباشه شاید از همون لینک اول شروع بکنم و برم آخر. لینک هایی که کنار وبلاگم هست معمولا همه رو میخونم و خیلی از چیزهای دیگه، خیلی از جاهای مرجع مثلا به بالاترین سر میزنم ببینم که لینک ها چیا هستن. بعضی وقت در حد خوندن تیتر، بعضی وقت هم خب میخونم مطلب رو. اونقدی که هم وقت رو خیلی نگیره با توجه به این زندگی شلوغ و همین که دور نباشم برام خیلی مهمه که از اخبار با خبر باشم.
خب مرسی، میدونم که کم کم کلاست هم داره شروع میشه و بیشتر از اینم نمیخوام وقت تو بگیرم، ولی حرف آخری که دوست داری، پیغامی که دوست داری شنونده های ما و کسایی که وبلاگ تو میخونن از خودت بشنون چیه؟
من همیشه شرمنده محبت کسانی بودم که وقت میذارن میان نوشته های گاه به گاه بی سر و ته بلوط رو میخونن و همیشه نظر لطفشون رو به من نشون دادن. من ممنون هستم، خواننده های من برای من ارزش خیلی زیادی دارن. و امیدوارم که اگه قرار باشه که یه وقت نمیدونم با کلیک روی یه لینک یه صفحه چطور منظورم بگم، منظورم اینه که امیدوارم که وقتشون رو تلف نکنن وقتی که میان چند سطر که تو بلوط میخونن اون وقتشون تلف نشده باشه. باز هم ممنونم از شما، از رادیو کالج پارک و همه کسایی که منت میذارن سر من و بلوط رو میخونن.
خواهش میکنم، خوشحال شدم که وقت رو به ما دادی، مرسی از حضورت. خب دوستان، مرسی که با ما بودید، امیدوارم که هر کجا هستید هر روز موفق تر از روز پیشتون باشید. خداحافظتون تا برنامه بعدی.
خب با تشکر از پریسا به خاطر برنامه که برام تهیه کرده بود،
به بخش ادبی برنامه میرسیم که این هفته هم آنوشا با یکی از شعرهای مولانا طبق معمول همیشهش به برنامه ما رونق میده و این دفعه هم گفته که به مناسبت این تعطیلی آخر هفته که ما اینجا داریم و روز تنکسگیوینگ یا شکرگزاری شعری رو پیدا کرده که به این مناسبت میخوره و خود همین نشون میده که به نسبت ایرانی برای ما ایرانی ها یا حداقل برای من این یکی از تعطیلاتی است تو آمریکا که بیشتر میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم چون به فرهنگ ما بیشتر میخوره، همه دور هم جمع میشن و غذا میخورن و شکر به جا میارن و حالت بار معنوی این تعطیلی بیشتر از تعطیلات دیگه تو آمریکا هست، کمتر تجاری شده مثل هالوین یا کریسمس.
حتی تو ایران بوقدمون نمیخوردن زیاد.
نه ولی خب هم که همه مثلا عیدی دارده میکنن اینکه حتما میکنم. همه باید دوره هم جمع بشن.
خب میریم به برنامه آخرمون گوش کنیم که همین شعری بود که آنوشا برامون تهیه کرده.
دگران دلبر عیار مرا یافت، سرمست همی گشت به بازار مرا یافت. پنهان شدم از نرگس مخمور مرا دید، بگریختم از خانه خمار مرا یافت. بگریختنم چیست که از او جان نبرد کس، پنهان شدنم چیست چو صد بار مرا یافت. گفتم که در انبوهی شهرم کی بیابد، آن کس که در انبوهی اسرار مرا یافت. ای مژده که آن غمزه غماز مرا جست، وی بخت که آن طره طرار مرا یافت. دستار بود از سر مستان به گروگان، دستار برو گوشه دستار مرا یافت. من از کف پا خار همی کردم بیرون، آن سرو دو صد گلشن و گلزار مرا یافت. از گلشن خود بر سر من یار گل افشاند، وان بلبل و آن نادر تکرار مرا یافت. من گم شدم از خرمن آن ماه، چو کیله امروز من در بن انبار مرا یافت. از خون من آثار به هر راه چکیده است، اندر پی من بود به آثار مرا یافت. چون آهو از آن شیر رمیدم به بیابان، آن شیر گه سید به کهسار مرا یافت. آن کس که به گردون رود و گیرد آهو، با صبر و تأنی و به هنجار مرا یافت. در کام من این شست و من اندر تک دریا، ساید به سر رشته جرار مرا یافت. جامی که برد از دلم آزار به من داد، آن لحظه که آن یار کمازار مرا یافت. این جان گران جان سبکی یافت و بپرید، کان رطل گران سنگ سبکبار مرا یافت. امروز نه هوش است و نه گوش است و نه گفتار، کان اصل هر اندیشه و گفتار مرا یافت.
تشکر از آموشا به خاطر برنامه که برام تهیه کرده بود. در اینجا به پایان برنامه همون میرسیم. طبق روال هر هفته آدرس ایمیل و وبسایت و شماره تلفن برنامه رو خدمتتون اعلام میکنیم.
قبل از اونم میخواستم من از دوستان خواهش کنم که هر جا هستن برای ما کامنت و پیشنهاد و انتقاداتشون رو بفرستن، یا حتی اگه برنامه دارن درست بکنن، دانشجوی جدیدی که اینجا هستن هم بیان با رادیو کالج پارک بیشتر همکاری کنن. همچون که هفته گذشته اعلام شده خیلی از دانشجوهای دونه دونه فارغ التحصیل میشن و میرن از منطقه. خوبه که نیروی جدید اضافه بشه.
خوبی البته بیشتر راجع به دوستانی کاربرد داره که در این اطراف هستن، کسایی که دوستان هستن نمیتونن در زمینه
میتونن برای ما برنامهاشون بفرستن یا متنشو حتی بفرستن ما بخونیم.
درست. چون سخت‌ترین کار توی رادیو درست کردن برنامه است.
بله.
چون بقیه کارهای حالت مکانیکی و
اتومات،
یعنی لازم نیست از قبلش خیلی تدارک دیده باشی.
حتی برنامه ها هم مثلا برنامه هایی که باید ترجمه بشه متنش رو آدم خودش بنویسه خیلی بیشتر وقت میگیره تا برنامه که متنش رو باشه.
خب. آدرس وبسایت برنامه‌مون هست www.radiocp.com
و ایمیل ما هم هست radio@radiocp.com
و تلفن برنامه‌مون هم هست 301-867-3131 که البته پیش شماره آمریکا رو هم باید بگیرید که 201 هست.
از توجهتون به این برنامه متشکریم و امیدوارم که بقیه فصل پاییز رو لذت ببرید ازش، از این مناظر زیبا اینجا که خیلی زیبا برنامه. شده درختان و اون دوستانی هم که در آمریکا هستن از این لانگ ویکند یا تعطیلی تنکسگیوینگ لذت ببرن.
بله. خب تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
خدا حافظ. همکاران این برنامه:
علیرضا،
پریسا،
کانوشا،
مسعود،
نرگس
و سعید.